بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در توضیح این جمله نورانی زیارت وارث سخن بود. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، إرثي که از حضرت آدم و پنج پیغمبر اولی العزم الهی به حضرت سید و شهدا رسیده، ارزش‌های این بزرگواران و نیز ارثی که از امیر المؤمنین به حضرت رسیده، امام دلائلی که در اختیار ماست، هم قرآنی و هم روایتی، به همه گذشته عالم و آینده عالم آگاه بود. آگاهی او یه بخشش به ارزش‌هایی بود که در انبیاء الهی قرار داشت و در پدر بزرگوارش. این ظرفیت رو داشت که همه اون ارزش‌ها رو به اراده و به اختیار خودش به خودش منتقل کنه. اگر اراده و اختیاری در کار نبود، ارزشی نداشت. یک کلمه می گفتیم خدا کل اون ارزش ها رو جمع کرد و در وجود او ریخت. اما از قول خودشون بشنوید که این ارزش ها با اراده و اختیار و کار و کوشش و جهاد خودش در آینه وجود او منعکس شد. تو کتاب‌های مهم دیدم که این سه خط شعر رو به حضرت نسبت میدن، با اینکه پیغمبر و ائمه اهل سرودن نظم نبودن، اما بزرگان نقل کردند که این سه شعر سروده خود ایشونه. سبقت العالمین الی المعالی، من با تمام جهانیان وارد مسابقه شدم. مسابقه دادن به سوی ارزش‌ها. با دو نیروی وجودیم به حسن خلیقت و علو همت، یکی با اخلاقم، اون هم با اخلاق حسنم که انعکاسی از تخلق و به اخلاق الله بود، و یکی هم و علو همت، در همت خیلی من همت بالایی داشتم، همت والایی داشتم، آدم قانعی نبودم. که حالا چهار تا ارزش های ایمانی به دو تا ارزش های اخلاقی، سه تا ارزش های عملی در من طلوع کرد و من قناعت کنم بگم بسن. اگه نجات میخوام همین مقدار سبب نجاته، اما من قناعت نکردم. با همه جهانیان برای رسوندن خودم برزشها مسابقه دادم و مسابقه رو بردم. بعد از اینکه به این نقطه رسیدم، والله به حکمتی نور الهدى فی دیاجی من لیالی مدلهمه، وجود من شد یه خورشید که حکمت، دانش استوار، اعتقاد صحیح و عمل صالح از من پخش شد و نور هدایت، اونم در شب تاریک روزگار خودم و در شبهای تاریک روزگاران بعد از خودم. من وقتی تبدیل به چنین خورشید فروزانی شدم که به همه ظلمتها تاختم و بی نظیر شدم، دشمنان و ستمگران دست به دست هم دادن که این نور رو، وجود منو خاموش کنن. یرید و ظالمون لیطفئوه، همه دست به دست هم دادن. سقیفه‌ای ها، بنی امیه‌ای ها، بنی عباس ها و در بستر تاریخ ستمگران، ظالمان، متجاوزان و تو زمان خودتون قبلن قلدران بی سواد ناپاک آلودهی مثل رضاخان ها و الان هم هزاران ماهواره و سایت و از اسرائیل گرفته تا کوچکترین کشورهای مسیحی پر یهودی و لائیک و بیدین. یرید و ظالمون لیطفئوه، همه 1500 سال جمع شدن، عقلشون رو هم گذاشتن، پولاشون رو آوردن، قدرتهاشون رو آوردن، توانمندیهاشون رو آوردن برای خاموش کردن نور من. اما و یعب الله الا ان یتمه، خدا هیچ گونه رضایتی به خاموش شدن نور من نداره و شخص پروردگارم در بستر تاریخ داره نور منو ای کامل تر میکنه، گسترده تر میکنه و این نور خاموش نمیشه. بل تعبیر پروردگار لیوتف اون نور الله به افواه هم لیوتف الله نمیگه، نمیگه میخوان منو خاموش بکنن. این عربد جویان وحشی خدا میگه و این مغروران متکبر پست بیخبر وایستادن میخوان نور منو خاموش کنن، نه خود من. فوت دهن اینا که به من نمیرسه، من فرمان روای هستیم. این افراد پست سفیه کم مغز نور منو میخوان خاموش کنن. اینجا کلمه نور از نظر ادبی اضافه به الله شده، یعنی این نور از من داره کسب روشنایی میکنه. نور با الله در این آیه دو تاست، نور الله. و مصداق اتم نور پروردگار ابی عبدالله الحسینه که اینا با فوت دهن، اون هم یه مش دهن نجس کوچیک ابلیسی شیطانی آلوده پلید که دهنی وصل به بیخردی و به سفاهت و به کم عقلی و به کم مغزی و به جهالت و نادانیه. اینا با یه همچین دهنی میخوان نور منو که حسین منه خاموش کنن. و یعب الله الا ان یتمه. کلام به اینجا رسید که یکی از ارزش‌هایی که در ابراهیم بود، یه ارزش ریشه دار در معرفت و یه ارزش در عقل آینده نگر، و اون این بود که کنار کعبه که تازه ساخته بودش خودش و اسماعیل چند تا درخواست کردن، چند تا دعا کردن، چند رشته گدایی کردن، سوال کردن، اظهار نیاز کردن. یکیش این بود و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، خدایا از نسل من و اسماعیل، دوتا من و اسماعیل، امتی تسلیم به وجود مقدس خودت قرار بده، از تو باشن، برای تو باشن، به خاطر تو باشن، مسافر به سوی تو باشن. این درخواستش. البته در تربیت اسماعیل و در تربیت اسحاق تمام کوشششو به کار گرفت و یه دو تا بچه تربیت کرد که بر اثر تربیت الهی و انسانی این دو تا بچه هر دو شدن پیغمبر، هم اسماعیل به مقام نبوت رسید و هم اسحاق. نسل اسحاق شدن انبیاء الهی تا زمان مسیح، یعنی یعقوب، یوسف، همینطور الیاس، یونس، زکریا، یحیی، اینا نسل اسحاق و مستجاب شده دعای ابراهیم و دلسوزی ابراهیم و خیرخواهی ابراهیم نسبت به نسلش، به فرزندان بعد خودش. از نسل اسماعیل 14 نفر نخبه و بی نظیر به وجود اومدن که اولیشون وجود مبارک رسول حق بود و آخرین این نمونه نسل. البته نسلش از اسماعیل الان در همه دنیا پراکندن. سادات از نظر ریشه به ابراهیم میرسن، از اسماعیل پیغمبر تا ولی الله الاعظم به وجود آمدن که در نسل اسحاق هم وزن اینا وجود نداره، وجود نداره. دلیلش هم اینه که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در خطبه اول می‌فرماید پروردگار از همه انبیا مأخوذن من النبیین میثاقوه، از 124,000 انبیا ضمانت گرفت، تعهد گرفت که ایمان به پیغمبر اسلام داشته باشن و مبلغ دین او باشن و همه همین تعهد رو قبول کردن و عمل کردن. یه جمله تو نهج البلاغه سال بیاید در سوره اعراف، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی التورات والانجیل. شما ای همه مسیحیان عالم، شما ای همه یهودیان عالم، من در کتاب‌های شما تورات و انجیل اومدن پیغمبر رو، اوصاف پیغمبر رو، نشانه‌های پیغمبر رو براتون بیان کردم. با بودن این نشانه‌ها، با بودن این اوصاف مسیحی موندین کافرین، البته باطنن. یهودی موندین کافرین، البته باطنن. یعنی باطن همتون 100% تاریک. چون تاریکه، چون تاریکه، تو انجیل و تورات دیدید اوصاف پیغمبر رو، ایمان نمیاد. شما فکر میکنید الان پاپ فرانسیس که در واتیکان بر 2 میلیارد کاتولیک عالم حکومت داره، بر 2 میلیارد، و کتابخونه واتیکان رو که من تو واتیکان رفتم و با همین پاپ فعلی ملاقات داشتم، با وزراشم ملاقات داشتم، تو شخص واتیکان، یعنی تو منطقه واتیکان که فکر میکنم 1000 کیلومتر مربع، فکر میکنم دیوارم کشیدن از ایتالیا جداش کردن، خودش یه حکومتیه، یه بساطیه دیدنیه، دیدنیه که این پاپ و وزراش و کاردینالاش و کیشیشای داخل واتیکان در میلیاردها میلیارد ثروت غلط میزن. یه کتابخونه داره واتیکان. یه وقت گذرتون به اونجا افتاد، اجازه بگیرید برید اون کتابخونه رو ببینید. تو اون کتابخونه فقط درباره جلال الدین رومی، بلخی، مثنوی 3000 کتاب بی تکرار در تفسیر افکارش و شعرهای مثنویش موجوده. 3000. فکر میکنید درباره قرآن و پیغمبر و ائمه طاهرین چقدر کتاب باشه؟ وقتی از یه شاعر عالم، یه شاعر حکیم، یه شاعر عارف، حالا ما که 700 سال باش فاصله داریم، حق داوری درباره او نداریم، میدونیم عالم بوده، حکیم بوده، عارف بوده و مغز پرجوششی داشته و این 6 دفتر مثنوی رو و دیوان شمس رو به وجود آورده. وقتی درباره غیر امام، یه غیر پیغمبر 3000 جلد کتاب تفسیری دارن، درباره پیغمبر ندارن. باید برید ببینید، باید برید مشاهده بکنید. اینا میدونن الان پیغمبر کیه، ولی میگن نبوت به مسیح پایان یافته و این آقایی که به نام پیغمبر اسلام، ادعای نبوتش دروغه. همین الان همشون هم عالمن، دکترای فلسفه دارن، دکترای ادیان دارن، اهل مطالعن. خدا از همه انبیا پیمان گرفته اولا به پیغمبر و نبوت پیغمبر معتقد باشن و درباره او در بین امتهاشون تبلیغ بکنن، یعنی به امتها بگن معطل دین من موسی، دین من ابراهیم، دین من مسیح نمونید تا او نیومده. بله من دینداری شما رو قبول میکنم، ولی وقتی اون اومد، خودم بیادارن میگن وقتی اون اومد پرونده ما بسته میشه و نبوت ما و فرهنگ ما و علوم کتابهای ما به اون منتقل میشه. این یه آیه در سوره اعراف در تو همین آیه میگه در تورات تو انجیل گفتم که وقتی میاد یحرم علیهم الخبائث و یحل لهم الطیبات و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهم و الذین تبعوه و نصروه. اینا در تورات و انجیل. ولی پرونده رو یهودی ها به موسی بستن، مسیح رو قبول ندارن مطلقا. مسیحی ها پرونده رو به مسیح بستن، پیغمبر رو قبول ندارن. لذا تو قرآن به ما میگه، به ما که من و شما که کاری نیستیم، یا عطاریم یا بقالیم یا مدیر اداره هستیم یا فرمونداری، کاری نیستیم. به دولت‌های اسلامی قرآن میگه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. این جمعیت یهود و مسیحیت رو به ولایت و سرپرستی و تسلط بر خود انتخاب نکنید. اینو به دولت ها میگه که الحمدلله این دولت های امروز و دیروز تا 300 سال پیش هیچ کدوم به این آیه قرآن عمل نکردن. هیچ کدوم. دولت قاجاریه که از اول از زمان فتحعلی‌شاه طبق تاریخ سرسپرده روس و انگلیس شد. دولت رضاخان رو که خود انگلیس به وجود آورد. دولت عثمانی رو که همین یهودی‌ها و مسیحی‌ها متلاشی کردن، تیکه تیکه کردن، اسرائیل رو به وجود آوردن. دولت عربستان هم از زمان عبدالعزیز جد و آباد این فعلیا با طرح لورنس عربستان دست برادری به انگلیس دادن. دولت اردن و سوریه و دولت‌های شام و مناطق دیگر رو یا آمریکا به وجود آورد یا انگلیس یا فرانسه. همشون هم میگفتم ما دولت اسلامی هستیم. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. و به پیغمبر میگه، این خیلی آیه عجیبیه، به رسول خدا میگه، خیلی آیه فوق العاده‌ایه. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى تا قیامت حبیب من. چون لن داره، لن ادبای عرب میگن نفی ابد، لن داره. این ولن ترضى عنك اليهود و نصارى، هیچ یهودی و هیچ مسیحی از تو راضی نمیشه، حتی تتبع ملتهم، مگه اینکه تو یهودی بشی یا مسیح. اینم روحیه یهود و نصارا. خب نسل ابراهیم، نسلش از اسماعیل، یکیش پیغمبر که 23 سال پیغمبر رو خوندید که چقدر علیهش یهود و نصارا جنایت کرد. چقدر اینقدر جنایت کردن که تو وسائل و شیعه است. کتاب بسیار مهم اجتهادی پیغمبر به ملت‌های اسلامی دستور واجب میده، اخرج الیهود و النصارى من جزیرة العرب، هر چی یهودی و مسیحی از منطقه عربی نشین بیرون کنه، برن پیش ارباباش، اینجا زندگی نکنن. 70 سال یکیشون اسرائیل. ببینید چقدر مزاحم شما بودن، چقدر از شما رو کشتن. خب این نسل اسماعیل، اونم نسل اسحاق. حالا ابی عبدالله میبینه ریشه وجودش ابراهیم داره به پروردگار برای تربیت نسلش میناله و خدا مستجاب میکنه و دعای ابراهیم و کار ابی عبدالله درباره اولادش، کار ابی عبدالله نشون میده که پدر، مادر، اولاد و به تعبیر کلی خانواده، سلامتش، برپا بودنش، تربیت افراد داخلش به شدت مورد توجه خدا و انبیا و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین بوده. و یک کاری که 70-80 سال بلایی که سر ایران در آوردن، سر خودشون که خودشون در رو بردن، کلک خانواده رو کندن، تموم شد. در اروپا و امریکا چیزی به معنی خانواده، مگه اون پیر مرد پیر زنای 80-90 سالشون، ولی دو سه نسل فعلیشون مسئلهی به نام خانواده براشون نمونده و این بلا رو سر مسلمانای دیگه و ایران هم به تدریج آوردن که الان میبینید کشور ما از نظر طلاق، یعنی به هم پاشیده شدن خانواده، جز کشورهای رده جلوی جهان از نظر طلاق. و ملاحظه میکنید جوانای نسل و بخشیشو، اونایی که به امام حسین وابستن، که من کف پاشونو میبوسم، اما نسل منهای ابی عبدالله رو ببینید چه نسل هیجانی، معصیتکار، گناهکار، مفسد، فاسد، بر اثر تأثیرگذاری غرب، فرهنگ غرب، ماهواره‌های غرب، سایت‌های غرب و نسل دختر جوان این مملکت، اونان که با صدیقه کبرا ارتباطی ندارن. حالا با این پسرها و این دخترها خانواده اسلامی میشه تشکیل داد؟ خانواده انسانی میشه تشکیل داد؟ من بچه بودم، یعنی 7-8 ساله بودم، زیاد دیدم، زیاد. مهمونی وقت پدرم با خودش منو میبرد و بعد که اوائل طلبگیم بود بعضی شهرها منبر می رفتم، تو اون خونه ای که بودم 10 شب 10 روز، تهران، اصفهان، همدان، شهرهای اقماری اصفهان، شهرهای اقماری همدان، شهر تبریز، شهر زنجان، اینایی که من خودم دیدم که ظهر اگه مسجد نمی رفتن نمی شد. پدر خانواده وای می ساد جلو، خانومش، دخترانش، پسرانش به پدر به عنوان امام جماعت عادل اقتدا می کرد. یعنی زن واقعا شوهر رو عادل می دونست و شوهر هم عادل. دخترها و پسرها بابا رو عادل می دونستن و واقعا هم پدر عادل بود. تو این خونه ها خدا شاهده به جان ابی عبدالله بعضی پدرها به من گفتن ما گاهی حدود 5 دقیقه بعد از اون هنو خوابیم یا پسره یا دختره میاد با محبت دست میذاره رو سرم میگه بابا مادر از اون گفتن. اما حالا کوشن اون بچه، کوشن اون زنای اقتدا کننده به شوهر. الان اگه شوهر به زن اقتدا نکنه جد و آباد شوهر جلو چشمش، اگه اقتدا نکنه تلخی در خانه تا آسمانه. اگه اقتدا نکنه، اگر به فرمان زن نباشه به چپ چپ به راست راست، میگه که بریم محضر، نمیتونم با تو زندگی. این به هم خوردگی نظام زندگی. یه جمله هم از ابی عبدالله برای ارزش گذاری به نسلش بگم، حرف امروزم تمام. یه آیه ای رو انتخاب کرده بودم درباره خانواده، خیلی آیه فوق العاده ایه. اگر خدا لطف کنه زنده بمونم فردا اون آیه رو بخونم که آیه 7 مسئله در توضیحش داره. خیلی آیه فوق العاده ایه. ننوشتن کدوم بچهش، اما یقینا زین العابدین نبوده. بچه 6 سالش بود، امام فرمود بذارینش مدرسه. اون وقتا میگفتن مکتب، اون من به زبان امرو میگم بذارینش مدرسه. ظهر روز اول بچه از مدرسه اومد، امام با اون گستره کارش، دیدارهاش، فعالیتهاش، هدایتگریش، زور که اومد خونه بچه رو صدا زد. 6 سالش بود، نشون رو دامنش، با یه دنیا محبت بهش گفت بابا امرو مدرسه رفتی؟ با اون زبون بچگیش گفت آره بابا. معلم چی یادت داد؟ گفت بابا بخونم برات. بخون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، تا ولزالین. یعنی تمام ریشه های دین رو بچه در سوره هم برو باباش گفت. بچه رو بوسید، همون وقت دستور داد که برید معلمشو بردارید بیارید. امام کشاورز بود، فکر نکنید جیبش جلو مردم باز بود که به من خمس بدین من بخورم. امام در مدینه باغ تولیدی داشت و همه کاره تولیدات ابی عبدالله قمر بنی هاشم بود که رسیدگی میکرد و میفروخت و تو دفترها مینوشت و پولارم به نظر ابی عبدالله هزینه میکرد. ما پیغمبر و امام گدا گشنه نداشتیم. نمیشد داشته باشه. اما خودشون در کمال قناعت زندگی کردن، کمال قناعت. وای، یه رو تو کوچه داشت میرفت ابی عبدالله، باربرای بازار، بعد نماز، هشت نوتو بودن اینا، نهارا جمع المال بودن، رو خاک نشسته بودن، یه سفره پهن کرده بودن، چند تا نون خشک خالی، پولشون نرسیده بود آبگوش بخرن، ماست بخرن. یه مرتبه دیدن ابی عبدالله سواره داره میاد، یکیشون گفت دست نبرین به سفره، برم صداش کنم بیاد با ما نهار بخور. گفتن مرد حسابی، سلطان دنیا با آخرت، از اسب پیادش رو خاک بشینه، چه نهاری؟ گفت ای کاش حسین شناس بود. اومد جلو اسب ابی عبدالله، گفت آقا نهار خوردین؟ فرمود نه. گفت نهار ما حاضره، میفرمین با ما نهار بخورین؟ فرمود ان الله لا يحب المتكبرين، نه خدا اهل کبر رو دوست نداره. میام پیادش نشست، غذای کامل خورد، منافقانه عمل نکرد که دو تا لقمه بخوره بگه سیر شدم، نه، خودشو به اون سفره باربرای بازار سیر کرد. بعد فرمود من دعوت شما رو خیلی راحت قبول کردم، شما هم دعوت من رو قبول میکنین؟ گفتن آره آقا. فرمود پاشین همه تون بریم خونه ما. حالا اونجا چه غذایی داد و چه لباسایی داد و چه کمکایی کرد بمونه. این روایت رو هم غیر شیعه نقل کرد. معلم رو بردن، هزار دینار پول به معلم داد، حواله خرید هزار متر پارچه حله یمن رو از بازار بهش داد، یه مش فیروزه و عقیق و در و از اینا هم بود. فرمود دهنتو وا کن، مش کرد ریخت تو دهن معلم، گفتش که پاش برو، تو امرو در حق بچه من چیکار کردی؟ کدوم دولت ها به معلم اینجوری احترام میذارن؟ حتی اینجا کدوم دولت ها؟ بعد یه نفر گفت آقا معلمه چیکار کرده که انقدر بهش کمک کرد؟ جمله رو ببینید، فرمود اینه یقه او ما قدم توهو مما قد اعطا، در مقابل چیز بزرگی که به بچه من پرداخته، پرداختی من حساب نمیشه. نسل، اولاد، این ارث ابی عبدالله از ابراهیم که دعام داره دیگه، دعاشو سه روز قبل از قرآن براتون گفتم، هم تربیت کرد هم دعا کرد و اصله لی فی ذریت. شما تا حالا خبر ناگوار شنیدید که یکه بخورید ناراحت بشه؟ حتما شنیدی، منم زیاد شدم. تو چند دقیقه تو خیمه ها پخش شد که عمو میخواد بره. چند دقیقه. اینا هم خیلی متکی به عمو بود، عاشق عمو بود. عمو برای بچه های ابی عبدالله مهربان ترین پدر بود. خودش یه بچه 5 ساله داشت، اما گذاشته بود پیش مادرش ام البنین، نیورده بود کربلا. خبر که پیچید عمو میخواد بره، تمام اهل بیت ریختن بیرون. حالا مگه عمو رو رها میکنن؟ یکی رکابو گرفته، یکی بند اسبو گرفته، یکی دامن عمو رو گرفته، التماس میکنن نرو. نمیشد نره، باید میرفت. عمو رفت، خیمه ها به میدان یه مقدار اشراف داشت، کم و پیش اوضاع میدان پیدا بود، حالا نه کامل ولی گوشه های از میدان پیدا بود. این زبان حال حضرت سکینه است که بالای بلندی وایستاده بود، یه مقدارم عمو دور بود، غیر شهدا که همه نزدیک به خیمه بودن، ایشون میان نخلستان بود، گاهی پیداش بود گاهی پیداش نبود، اسب این ور میرفت پیداش نبود، اون ور میرفت پیداش بود. سکینه وایستاده داره ناله میزنه، یوسف ما تک و تنهاست، خدا رحم کنه. شما تصور بکنید میدان رو، تو ذهنتون میشه که تصور کنید؟ یوسف ما تک و تنهاست، خدا رحم کنه. چقدر گرگ به صحراست، خدا رحم کنه. یه یوسف و 30,000 گرگ. موجی از نیزه و خنجر به سوی علقمه رفت، نوح ما در دل دریاست، خدا رحم. شورچشمند یعنی دشمن، شورچشمند و دل اهل حرم شور زند، بسگه وای مادرش، بسگه او خوشقد و بالاست، خدا رحم کنه. چقدر کرده کماندار کمین و از دور، با اینکه دورشو گرفتن کماندارها کمانشون بالاست برای تیر زدن، اما قد عباس حبیداست، خدا رحم کند. هدف خنجر و شمشیر و زنانی که زنند، هدف خنجر و شمشیر و سنانی که زنن، نکند پیکر سقاس، خدا رحم کنه. نکند دست علمدار ز کار افتاده، که چنین قلقله برپاست، خدا رحم کند. چه بلایی شده نازل، که پدر گریه کنان، دست بر دامن زهراست، خدا رحم کند. خصم خندد به پدر، چشم عمویم روشن. این چه هنگام بوقوغاست، خدا رحم کند. کار عباس تمام است و دیگر کار همه، با کشتن یه دونه کار همه مام دیگه تمامه. خواندن فاتحه ماست، خدا رحم کند. من یک کلمه بگم که صبح نگفتم. صبح به همین صورت خوندن مصیبت خیلی شدید شد، نفسم بند اومد، داشتم میمردم، اما اینو اونجا نگفتم، اینجا بگم جا داره. سواره اومد، پیاده برگشت، اما با قامت راست، نه بر نگشت، نمیتونست، دولا شده بود، دولا دولا به طرف خیمه ها اومد. سکینه تا بابا رو دید دوید، اینه امی الابا، بابا عموم کو.